در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه سمت خدا، مخاطبای خوب و مهربونمون، شمایی که برنامه را الان دارید تماشا میکنید یا ممکن از طریق شبکه جهانی ولایت یا شبکه محترم افق بعدن تماشا بکنید، یا صداشو از طریق کانالای برنامه تو پیام‌رسان‌های ایرانی یا صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف بشنوید. خیلی خوشحالیم از این که تو روزهای آغازین ربیع الاول بهار جانها در خدمت شماییم و با دو تا ذکر برنامه امروز رو آغاز بکنیم. یکی همین ذکر نورانی، دعای مستجاب، این بار به نیت وجود گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و دیگری ذکر سلام به محضر بانوی کرامت حضرت معصومه، عرض بکنیم السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. خب میدونید یک شنبه ها مدتی سعادت داریم، از شهر مقدس قم خدمتتون میرسیم و اینجا حرم اهل بیت، حرم حضرت معصومه است. امیدوارم که این روزایی که خیلی شلوغ، قم مرکزیت داره از جنوب به شمال، شمال به جنوب، شرق به غرب و بالعکسش، خیلی ها میاید اینجا آستان بوسی و بعد به سفرهای روزهای پایانی شهریور و تابستون در واقع میرسید. انشالله قم که توقف میکنید کوله بارتون پر از برکت بشه و به سلامت برید. آقای رفیع عزیز هم اینجا هستن مثل یک شنبه های دیگه که میدونم مشتاقید، خیلی سریع سر به چرخونم سلام بکنم و انشالله بریم توی برنامه. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و ادب بینندگان عزیز و شنوندگان این برنامه. تبریک عرض میکنم حلول ماه ربیع رو، جدای از شهادت امام عسکری که در این ماه واقع شده، سایر مناسبت های این ماه مناسبت های فرخنده و مهم است. شب اول ربیع، شب خوابیدن امیرالمومنین به جای پیامبر که لیلة المبیت بله نام داره و آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله،
بله،
و شب هجرت که تاریخ اسلام با هجرت نه با میلاد و بعثت، مناسبت ازدواج فرخنده رسول خدا و حضرت خدیجه که کمتر ازش یاد میشه، اتفاقا مستنده، یعنی در تاریخ آمده، دهم این ماه واقع شده، آغاز امامت حضرت حجت نهم این ماه واقع شده، و اون بخش مهم این ماه میلاد پر سعادت رسول خدا و فرزندش امام صادق علیهم السلام. همه اینها این ماه رو ربیع قرار داده و ان شاء الله که زمینه ای باشد برای ظهور ربیع الانام
ان شاء الله
و بهار انسانها و بهار دلها حضرت حجت ارواح نافدا. ما هم خدمت دوستان نائب الزیاره هستیم و عرض سلام میکنیم به پیشگاه با عظمت فاطمه معصومه سلام الله علیها و عرض میکنیم که ان شاء الله اشفعیلی فی الجنه و فإن لك عند الله شأنا من الشأن. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی خوش روزی بودیم من و مخاطبان برنامه سمت خدا یک شنبه پیش محضر آقای امام رضا علیه السلام و حالا محضر خواهر گرانقدرشون خدمت شما ایم. خب اون هفته بحثمون به تناسب رفت به سمت دیگری، ولی فکر میکنم با توجه به یادداشتایی که دارید و اون صحبتی که قبل برنامه شد برمیگردیم به اون سیر بحث دعای مکارم الاخلاق.
در برنامه‌های گذشته عرض کردیم هدف از بعثت پیامبر که حالا این ماه هم یه جورایی به پیامبر اکرم منسوبه تکمیل در واقع مکارم اخلاق، بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. حالا چرا اتمم؟ چون انسان در فطرتش کرامت‌های اخلاقی رو داره. فطرت ما به ما میگه دروغ بده، غیبت بده، تهمت بده، صداقت خوبه. پیامبر آمد اینها رو کامل کنه و یادآوری کنه، فطرت‌های فراموش شده رو به در واقع ذهن و به وجود افراد و در خاطرشون بیاره. خب مکارم اخلاق چیه؟ پیغمبر می‌فرماید من مبعوث شدم مکارم اخلاق رو تکمیل کنم. مکارم اخلاق این دعای 20 صحیفه سجادیه و کارم الاخلاق دیگه. یعنی در واقع اگر کسی این موارد رو پیاده کنه همون مکارم الاخلاق تو زندگیش آمده. فرازهایش رو معنا کردیم. این فراز امروز رو که 3 حاجت رو امام سجاد به خدا عرض میکنه.
درست.
1. متعنی به هدن صالحن لست بدالبه. خدا یا به من یک هدایت شایسته بده که دیگه نخوام دنبال چیز دیگه ای برم، جایگزین براش نخوام. حالا توضیح میدم. 2. طریقت حق. خدا یا منو در یک مسیر درستی قرار بده، لا ازیق و انها، زیق پیدا نکنم. ربنا لا تزق
قلوبنا،
انحراف پیدا نکنم.
درست.
و 3. نیت رشد. به من یه نیت رشد، یعنی نیتی که درش ترقیست.
درست.
و نیت خوبه.
بله.
و نیت در واقع عامل ارتقائه که اون نیت رو ازش جدا نشم و شکم نکنم، همیشه با همون نیت است و لا اشک کفی ها. خب 3 حاجت: هدایت، طریق حق و نیت رشد. اولیش که می‌فرماید هدایت صالح. مگه ما هدایت ناصالح هم داریم؟ مثلا هدایت، هدایت یعنی خوب دیگه.
چرا فرمودن هدن صالح؟
آله. از لغت هدایت یعنی راهنمایی.
خب
چون به معنای راهنمایی ممکنه راهنمایی غلط هم یه کسی بشه، پس تو قرآن هم داریم یهدیه الی عذاب السعیر. یهدیه،
هدایتش میکنه
به عذاب السعیر. یعنی ممکنه یه کسی هدایتش هدایت به زشتی و بدی باشه.
درسته.
لذا امام دعا میکند که خدای هدایت شایسته. ما 2 جور هدایت داریم. خدای تبارک و تعالی تو تمام موجودات عالم، اینو بینندگان خوب دقت کنن، لطف خداست. اون چرا که برای زندگی نیاز دارن و برای اینی که تو این عالم بتونن در واقع حرکت کنن بهشون داده. مثلا به مورچه توان داده که بره غذا پیدا کنه.
بله.
دانه درست کنه.
درسته.
به زنبور عسل توان داده بره خانه بسازه، اون خانه های مخصوصی که میسازه، چطور در واقع چه گلی رو سراغش بره. از کسی هم سوال نمیکنه تو باغ که میده کدوم گل خوبه کدوم گل بد، خودش تشخیص میده گل یاس باید مثلا استفاده کنه. حتی حیوانات درنده مثلا گربه، آقا بهش یا خدا بهش این آموزش رو داده که بالاخره چجوری جوجه رو بگیره، چجوری بره غذا خودش رو پیدا کنه. مثلا به کسی زده بود یه گربه رو، گفتم برای چی میزنیش؟ این که تقصیر نداره که، خدا تبارک تعالی روزی اینو از این طریق قرار داده. خود ما مثلا ببینید این فرض کنید غذایی که میخوریم کاملا این گوارشی که انجام میشه، ما که راهنماییش نمیکنیم که، نمیگیم معده این کارو بکن، روده این کارو بکن. نه، خودش کاملا این که کجا ویتامینش بره، کجا سمش بره. پس هدایت تکفیری است. حتی اون کرمی که توی باغچه زندگی میکنه، درخت شما میکاری دانه رو میری، خودش میدونه کی باید این
جوانه بزنه،
جوانه بزنه، کی میوه بده، کی رشد کنه، کی. اینو میگیم هدایت تکفیری. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. به هر چیزی، به هر کسی هدایت شده. این هدایت رو جالب کافر و مؤمن هم
نداره.
یعنی شما این گوارشه رو معده کافر هم انجام میده، معده ما انجام میده.
درست.
یه هدایت داریم، هدایت تشریعی است. ببینید خدای تبارک و تعالی میگه خب حالا ما انسان‌ها رو آفریدیم، حیوانات هم آفریدیم، موجودات هم آفریدیم، حتی خورشید الان طلوع میکنه، غروب داره، زمین میچرخه، مشخصه چقدر میچرخه و چه سرعتی میچرخه، همه اینا در مسیر خودشه، ذره ای هم اینها در واقع درش بی‌نظمی نیست. خب حالا برای اینکه بشر بتونه تو این عالم زندگی کنه، حالا من به حیوانات کاری ندارم، بشر بتونه تو این عالم زندگی کنه نیاز به یه سری قوانینی داره. این قوانین رو کی باید وضع کنه؟
خب
این قوانین رو بشر میتونه به فطرت خودش وضع کنه بعضیشو.
درست.
مثلا که مثلا بشر میگه ما نیاز به رئیس حکومت داریم، ما نیاز مثلا به نظم داریم، اما برای اینکه این بشر تو این عالم بتوانه دچار تضاد، تعارض، درگیری، اختلاف، اون بگه قانون من، این بگه قانون من نشه، انبیا میفرسته، ائمه میفرسته، کتاب آسمانی میفرسته، اون میشه هدایت تشریعی.
درست.
هدایت تشریعی یعنی قوانینی که در واقع به این بشر حق زیست میده، نحوه زندگی رو میآموزه.
خب
حالا شما مثلا فرض کنید که مردی نسبت به همسرت این وظایفو داری، خانمی نسبت به شوهرت این وظایفو، پدری نسبت به فرزندت این وظایفو داری، فرزندی نسبت به پدرت این وظایفو، نسبت به خالقت باید نماز بخونی مثلا، نسبت به حیوانات باید اذیت نکنی، و مجموعه از این قوانین که میشه قوانین تشریع، هدایت تشریع. این حالا ما میگیم خدایا به ما هدایت صالح بده. هدایت صالح یعنی همون هدایتی که برخواسته از وحی انبیاس، قرآنه. به همین جهت الان من الان برای شما میخونم 5-6 مورد از قرآن که خدا تو قرآن میفرماید هدایت مال کیاست. 1. من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کسی به خدا ایمان بیاره این هدایت شده است. پس 1 نشانه هدایت ایمان. کافر هدایت شده نیست. چرا؟ چون کافر داره خلاف واقعیت حرف میزنه. من یه نکته خدمت بینندگان بگم، چون نکته مهمی است، اعتقادی است. ببینید واقعیت یکیه.
بله.
واقعیت یک.
خب
اینجا شهر قم است، این واقعیت.
بله.
اگر کسی جای دیگر نشون داد گفت قمه، اون واقعیت نیست. این آب مایعه، این واقعیت. اگر کسی جامدی نشان داد یا سرابی نشان داد
گفت این آبه،
این آبه، این درست نیست. ببینید عزیزان بیننده، ما الان میشینیم با یک گروه دوره هم ادیان مختلف، مثلا بریم سراغ نصارا، مسیحیان، عملا معتقد به سه تا خالقن دیگه، پدر و پسر و روح القدس. این یک. میریم سراغ منکرین خدا، لائیک ها، میگن اصلا عالم خدا
نداره.
میریم سراغ هندوها، میگن خدا هست اما این بتایی که ما میپرستیم اینها واسطن، ما این بتها رو مظهر خدا
بله.
میدانیم.
بله.
خب میریم سراغ خود مثلا مسلمونها، میگن که نه، عالم یک خالقی داره. بیایید تو نبوت، بیایید تو امامت، بیایید تو مسائل مختلف، همه اینا که نمیتونه واقعیت باشه، میتونه یکیش واقعیت.
بله.
اون واقعیته میشه هدایت، یعنی اون پیدا کردن اون قصه واقعی.
اصلا.
و جالب هم هستش که تو همین قصه هم خیلی ها گیر دارند، یا تو مسائل سیاسی و نامی مسئله میاده، ولی من بیشتر تو مسائل اعتقادی
درست.
منظور من هست.
بله.
ایمان به خدا نشانه هدایت، این یک. 2 هدن للمتقین، قرآن هدایت برای کسایی که تقوا دارن، یعنی کسایی که حس طغیانگری ندارن. اگر کسی طغیانگر باشه قرآن هم به دردش
نمیخوره،
هدایت
نمیشه.
ولا یزید الظالمین الا خسارا. بله. بدتر هم هست.
درست.
شما آب شفاف بریز روی فاضلاب، بدتر متعفن میشه. یهدی الیه من اناب، سومین نشانه هدایت. هدایت شده کسیه که حس توبه داره، حس بازگشت داره.
خب.
اگر خطا کرد فوراً مسیر رو عوض میکنه. اینم یکی. باز آیه دیگر، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. پس تلاش، کسایی که تلاش میکنند اینها هدایت میشن. جاهدوا فینا، شما حرکت کن، لنهدینهم، ما به شما کمک میکنم.
بله.
جای دیگه هم داریم که کسانی که والذین اهتدوا زادهم هدا، بیان تو مسیر هدایت، ما هم هدایتشون میکنیم. خب پس تلاش، ایمان، تقوا، انابه و بازگشت، تو بعض روایت داریم توفیق، اینها
نشانه های
هدایت. و شما میدونید از اون طرف خدا بعضی‌ها رو هدایت نمی‌کنه. بعضی هم از ما سوال می‌کنن، میگن یهدی من یشا یذل من یشا یعنی چی؟ چرا خدا ابو جهل رو یذل و ابو ذر رو یهدی؟ چه فرق می‌کنه؟ چرا خدا فرق می‌ذاره بین ابو ذر و ابو سفیان؟ اون یذل و اون یهدی. میگه ما خدا فرق نمی‌ذاره. درسته اگه توی مدرسه 50 تا دانش آموز بود، 20 تاش قبول شد، 20 تاش رد شد، یا 30 تاش رد شد، همه میگن معلم اینا رو قبول کرد، معلم اینا رو رد کرد. ولی بینی آه. و بین اندان نه معلم قبول بکنه نه معلم رد بود. گرچه پا کارنامه همشون اون میزنه، هم مردود است و میزنه هم قبول است. الان بنده و جارم دو جایم داریم امتحان رانندگی، خب نمیدونم چند بار رد شدید شما.
من رد نشدم.
رد نشدید.
من همون دفعه اول قبول شدم.
من چون دو سه بار رد شدم سابقه دارم. چقدرم تلخه. آره. از ماشین میای پایین میگه آقای مولایی قبول، میگه رد. وقتی میایم مسئله میگه من، شما میگه منو قبول کرد، من میگم
منو رد کرد. افسر منو رد کرد.
افسر منو رد کرد.
آره.
در صورتی که افسر منو رد نکرد، یا تو دنده خاموش کردم.
نتیجه عمل کرده.
نتیجه عمل کرد. شاهد بر این که کسایی که هدایت نمیشن خودشون مقصرن، این آیاتی که الان میخونه.
بله.
ان الله لا يهدي القوم الظالمين. خدا هدایت نمیکنه قوم ما طلبه ها میگیم لظلمهی، یعنی به خاطر اون ظلمش لایه. مثل اینکه بگیم معلم نمره نمیداد به دانش آموز درس نخون. حرف درستیه دیگه.
مثلا این مقدره دیگه، اینو نگفتن ولی هست.
آره مشخصه.
آره.
مثل اینکه ما به کسی میگیم که اکرم زیدن العالم، این زید عالم رو اکرامش کن، یعنی به خاطر علمش. روشنه دیگه.
بله کامل.
دو، ان الله لا يهدي القوم الكافرين، به خاطر کفرش هدایت نمیشه.
اون مقدره که گفتم از اونه که در تقدیره.
در تقدیره. آره.
ظاهر جمله نیومده ولی هست.
روشنه.
آره.
ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. ببین شما عوامل عدم هدایت، ظلم،
بله،
کفر، فسق. لا يهدي چی میفرماید؟ من هو مسرف کذاب. کسایی که اسرافکارن، اسراف در اینجا اسراف اعتقادی است، یعنی تجاوز از حد کردن، خدا رو رها کردن، سراغ بت رفتن و تکذیب میکنن حقایق رو. پس ما وقتی اینا رو باز داریم که خدا گمراه میکنه کاذبین رو، گمراه میکنه ظالمین رو. پس هدایت یک مقوله الهی است.
بله.
در پرتو تلاش خود انسانه. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلا.
بسیار مهم. دوست دارم داستان بگم. امیرالمومنین در صفین با یارانشون از کوفه حرکت کردن، اومدن منطقه صفین. خیلی راهه.
بله.
سوریه فعلیه دیگه.
درست.
رقه سوریه. خب سپاه معاویه اینور، سپاه حضرت هم اینور، آقام جنگو شروع نمیکنه. هی میان آقا امروز فردا. چند روز گذشت، امیرالمومنین، اینو ابن عبدالحدید نوشت، جنگ رو آغاز نکرد. عرض میکنم که یه روز یه عده‌ای اومدن خدمت آقا و گفتن آقا ما به شما یک انتقادی داریم، یه اعتراضی داریم، و اون این استش که ما نمیگیم پشت سر شما دارن حرف میزنن، میگن امیر علی ابن ابی طالب ترسیده با اینا به جنگه، اینا زیادن، قویان،
جرأت نفرمودن.
مثلا علی عزو بالله علی ترسید، یا نه خوشبینانش این است که میگن تردید داره در کفر اینها، میگه نه با اینا نباید جنگید، مسلمونن، یا ترس یا تردید. حضرت یه تأملی کرد و فرمود اما ترس، اگه قرار بود بترسم تو جوونی باید بترسید، حالا که من آخر عمرم بالای 60 سال داشت تقریبا حضرت، پس این نیست. اما تردید، اگه قرار بود جایی تردید کنم تو سپاه جمل باید تردید میکردم. بله خب اونجا اصحاب پیغمبر بودن،
طرف حساب ببین کیا،
زبیر، طلحه،
بله.
هیچ کدوم از اینا نیست. میدونید چرا صبر کردم؟ عسى ان یهتدی منهم احد، بلکه با این حرفا و صحبتا و گفتارهای ما تعدادی از اینا هدایت بشن. خیلی حرفه ها،
بله،
خیلی حرفه. بله. من یه وقتی یه جایی دیدم، ولی یادم نیست، که مثلا ابو جهل خب در بدر کشته شد، بعضی هم مثلا به پیغمبر میگفتن چرا زودتر این از بین نرفت. دیدم یه جایی اینو، حضرت به این مضمون که فرمودن در پشت این، در صلب این یه پسریه که بعداً مسلمان میشه، این باید به دنیا بیاد. لذا ابو جهل میدونید که پسرش اکرمه به اصطلاح جزو مسلمان ها شد و بعدم توی یکی از جنگ ها شهید شد. باز مثال دیگر، در نبرد خیبر خب جنگ فرسایشی شده بود و آذوقه‌ام تمام شده بود و این دربم باز نمی‌شد و همینطور مسلمان‌ها مونده بودن، آخر خسته شدن. پیغمبر یه روز دید اینا خستند و بالاخره کار طول کشیده، فرمود فردا کار تمام میشه، فردا پرچم و دست کسی میدم که خدا و پیغمبر دوستش دارن، اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. که سعد بن ابی وقاص وقتی معاویه بهش میگفت چرا به علی سب نمی کنی، لعن نمی کنی، چون باب کرده بود ده.
بله، بله.
گفت چگونه لعن کنم کسی رو که در خیبر پیغمبر اینطور فرمود
دربارش.
فرمود بله خدا دوستش داره و پیغمبر، و اونم خدا و پیغمبر دوست. خب فردا صبح شد و پرچم و حضرت داد دست حضرت علی و همه هم وایستدن منتظر و از علی میخواد چیکار کنه، این درب رو میخواد بکنه. که حضرت علی فرمود من درب رو با قوه بشری نکندم، به اذن الهی. حالا همچی که حرکت کرد معلومه دیگه، فرماندهی داره میره جوان، همه چشما دوخته شده. یه مرتبه پیغمبر فرمود علی جان برگرد. حضرت برگشت، حضرت نگاهی بهش کرد فرمود الا ان یهدی الله بک رجلا، یک نفر رو تو عمرت بتونی هدایت کنی از همه دنیا و آنچه که در اوست مهمتره. یعنی فکر نکنی الان این فتح نظامی برای ما مهمه، برای ما هدایت مهمه. چرا پیغمبر اکرم اینقدر تلاش میکرد؟ همسر ایشون میگه، میگه من میرفتم گاهی میدم نیست، تو خونه نیست، میادم بیرون میدم پشت یک صخره نشسته، خون از این زانوهاش جاری هست، سنگ زدن بهش اذیتش کردن، خون جاریه. خودم لابد دیگه داره نفرین میکنه. میرفتم جلو میدم داره اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا این قوم منو هدایت کن.
تو آشنا
من بله اینا رو همه رو دارم میگم که نتیجه بگیرم. بله. اون نتیجه مهمه. بله. باز خود ابی عبدالله روز عاشورا نوشتن بالغ فی الموعظه، تا تونست موعظه کرد برای اینکه هدایت بشه.
درست.
و نکته آخر که بعد از اینا اون نتیجه رو بگیرم، یکی از اصحاب امیرالمومنین که اینم چیز عجیبی آقای ملایی، این هاشم ابن عتبه است، این پسر عموی عمر سعده.
خب
او کجا این کجا، عاشق علی است.
جالبه.
کشته مرده امیرالمومنین. اون عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، این هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص،
پسر عمو.
پسر عمو میشن دیگه، درست میشه؟
بله.
عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، هاشم ابن عتبه ابن
ابی وقاص.
خیلی علی رو دوست داشت. خیلی. تو صفین آمد خدمت آقا، گفت تمام دنیا رو به من بدن، بگن یه لحظه به علی پشت کن، من پشت نمی کنم. آقا خیلی دوستش داشت. تو صفینم وقتی شهید شد، آقا اومد بالا سرش نشست، شعر براش گفت، مرثیه براش خوند، گریه براش کرد. امیرالمومنین. حالا این هاشم جزء فرمانده هاست توی صفین.
بله.
میگه من آمدم وسط میدان صفین و دیدم که یک موقع جنگا تن به تن بوده دیگه، دیدم یه جوان خیلی پر شر و شوری شمشیر دست گرفته و از طرف سپاه معاویه اومده به میدان به جنگ من. حالا هاشم مرغال که براش کشتن این راحت بود، هاشم خیلی قویه. آمد و دیدم که همینطور که می جنگه داره به امیرالمومنین ناسزا میگه، فحش میده. خیلی تعجب کردم، این آدم مجبور نیست، این آدم از روی اعتقاد داره میجنگه. کسی که فحش میده یه وقت مجبورش کردن، خب سرش میذاره پایین میجنگه. میگه دیدم این به هر حال با این وضعیت آمده، رفتم جلو باش درگیر شدم و تا خلع سلاح شد. تو جنگ وقت طرف سلاحشو میندازن، اون طرف میتونه اونو بکشه دیگه.
بله.
وایساد.
خب
میگه منم وایسادم. گفتم چرا فحش میدی؟ به کی فحش میدی؟ به کی ناسزا میگی؟ گفت به علی ابن ابی طالب. گفتم برای چی؟ گفت برای دو دلیل. بلغنی ان صاحبکم لا یصلی، به ما گفتن علی نماز
نمیخواند.
فرمانده مسلمونا، امیر مسلمونا بی نماز باشه معلومه من باش مخالفم. دو، و بلغنی که امام شما و صاحب شما خلیفه سوم رو به قتل رسونده. عذر میخوام از بینندگان عزیز این تعبیر رو به کار میبرم، امیرالمومنین کانون فضائله. این جوان به نظر خودش داره با یه بی نمازی که مثلا قاتلم هست
میجنگه.
میگه گفتم گوش میدی به حرفای من؟ آره. گفتم یه بریم. دستشو گرفتم، کارت ندارم، میخواستم بکشم که میکشتم، اووردمش تو سپاه امیرالمومنین. گفتم اینا رو ببین، دور علی وایسادن، اون عماره، پیشانیش جای سجده، اون اویسه، تمام بدنش جای نماز و سجده و پینه بسته. به نظر تو اینا از یه بی نماز حمایت میکنن؟ عمار میاد زیر علم یه بی نماز سینه بزنه؟ اینا تازه پیروهای امیرالمومنینن، این جای پیشانیشون جای سجده است. علی شاید 1000 رکعت گاهی شبانه روز نماز میخونه. اما موضوع دوم، همونایی که تو رو آوردن تو جنگ، همونا به دروغ گفتن، تبلیغات دیگه.
بله.
همونا به دروغ گفتن، خودشون کشتن، خود همین آدم فرستادن
عثمان رو.
بله.
خلیفه
عثمان رو به خلیفه استمون به قتل. امیرالمومنین تو خانه نشسته بود، راضی به این امرم نبود. دلیلش هم روشنه، اگر کسی نیاز به این داره که باش برخوردی بشه، قصه ای اتفاق بیفته، راهکار داره.
بله.
میرن نقد میکنن، اشکالاتشو میگن. اما اینکه مردم بریزن توی خانه، ممکنه اتفاق بعدا برای بقیه هم بیفته که افتادم.
بله.
به قول مردم میگن خلیفه کشی باب.
بله.
میشه.
اصلا کلی نهی کردن مردم رو از این.
بله.
اقدام.
گفت عجب، خدا لعنت کنه اینا رو که بر نگشت.
دروغ گفتن.
بر نگشت. امراض از اون طرف فریاد زد، خده اکل عراقی.
آها.
این عراقی گولت زد و گفت نه، تو منو گول زدی، منو هدایت کرد، منو نصیحت. خب مجموع این حرفا رو هم ریختم که یه نتیجه‌ای بگیرم، برم سراغ فراز دوم.
بله.
میگیم خدایا، امام سجاد داره دعا میکنه دیگه، خدایا به ما توفیق بده، متعنی به هدن صالح، یه همچی هدایتایی گیره ما بیاد. امیرالمومنین هادیه، قرآن هادیه، پیامبر هادی، همه ائمه هادی، الهدات المهدیین، هم هدایت شدن هم هدایت کنندن. و همینجا این نتیجه رو بگیرم که برادران عزیز، خواهران، دوستان گرامی، در برخورد با جوانا هم این سیره رو برید جلو. بالاخره گناهکاره. حالا این دختر خانم دچار یک رابطه نادرست شده، این جوان دچار مثلا یک، فرض کنید که معزلی، گناهی شده، معصیتی شده، نماز نمیخونه مثلا، عرض میکنم، یا خدایی نکرده یه جای بی احترامی پدر و مادر کرده، یا دچار یک فساد اخلاقی شده، حالا دیگه شفاف عرض میکنم، آقای شرابخواری کرده، معصیتی کرده، نباید کشتش که. بالاخره پیغمبر اکرم، این جامعه‌ای که خدا میفرماید جاهلیت اولا،
بله،
این جامعه‌ای که به قول امیرالمومنین بدترین سرزمین، بدترین اقتصاد، بدترین قضا، بدترین منطقه آب و هوایی، آدمایی که خلاصه در نهایت سختی بودن، دختر زنده به گور میکرد، خب چه کرد پیغمبر با اینا؟ انقدر زود قضاوت نکنیم، ترد نکنیم، از قطار پیاده نکنیم، برخورد نکنیم، هدایت کنیم، حرف بزنیم، دعوا نکنیم، وفاق داشته باشیم. اولا اونجایی که خلاف نیست که ورود نکنیم، چون بعضی اوقات ما فکر می‌کنیم کاری خلافه. مثلا فرض کنید آقای ولایی آمده، یک فرض کنید که در یک روزی، در یک منطقه‌ای، در یک مسئله‌ای ورود پیدا کرده که هیچ حرامی نیست، کاملا هم شرع اجازه میده، اون اصلا ما ورود
چه لزومی داره من
اولا بریم ببینیم آخه داشتیم آدمایی که
درسته
خودشونو هدایتگر می‌دونستان، در صورتی که اصلا این کارشون هدایتگرانه
نبود.
مثلا امام باقر داره توی بیابان کار میکنه، پیل دستش، اون محمد ابن منکدر آمده مثلا پیش خودش تذکر، آقا از شما بعیده، شما دیگه چرا، شما باید تو مسجد باشی، در حال عبادت باشی. آقا فهمدن که اتفاقا اگه الان پیل به دست بمیرم، در حال عبادت مردم. تو فکر کردی در حال عبادت کسی که رو سرش رو مر باشه، کسی رو سجاده ببینه، حال عبادت کارگری که تو کارخانه از دنیا میره به هر دلیلی، راننده‌ای که پشت ماشین تصادفی، سکته‌ای، اینا همه در حال عبادت کاره. این چه حرفیه تو میزنی؟ و داشتیم از این نمونه ها، مثلا امام صادق یه روز لباس شیک پوشیده آمده، اون سفیان سوری اعتراض کنه، آقا شما دیگه چرا؟ فهمید بگه چه کار کردم؟ فهمید این لباس چیه پوشیدید؟ فهمید لباس. تازه دامادم، جوانم، خدا میگه تو قرآن فرموده قل من حرم زینت الله، زمان جدم حضرت علی هم فرق میکرده، 100 سال پیش بوده. پس اون جایی که اصلا جنبه خلاف نداره، هدایتگری نیست،
ورود ممنوع،
ورود ممنوع، اونجا در واقع ما ارشاد نمی کنیم، داریم اقوا میکنیم. اما اون جایی که مطمئنیم خلافه، آقا این جوان دچار این آسیب شده، اعتیاد پیدا کرده، شرب خم کرده، رابطه نادرست داشته، دروغی گفته، مشکل مالی داشته، حالا اومده شما میخوای باش حرف بزنی، نماز نمیخونه، از همین روش ها، روشی که قولا له قولا لینا به خدا اثر میکنه، خیلی هم اثر میکنه فراوان. ما چند روز قبل که مشرف بودیم با شما مشهد برنامه رفتیم، چندین مورد، حالا منم نمیرسم بین مردم زیاد وایسم، چندین مورد افراد آمدن پیش ما که آج آقا و همین منبره ما تصمیم گرفتیم توبه کنیم. لذا من همیشه گفتم که امام رضا علیه السلام و اهل بیت برکاتشون بعضیاش، حالا همه فکر می‌کنن مثلا پشت پنجره پولادی که فلج خوب بشه این برکت امام رضا است، نه آقا این که حالا کم اتفاق میفته، مواردی که نشون میدن فقط بگن ما قدرتشو داریم، و الا زمان خود ائمه امام صادق علیه السلام هم اطرافشون افراد نابینا بودن، افرادی بودن فلج بودن، افرادی
بودن دستی میششیدن،
آره نمیخواستن امام همه اینا رو شفا بدن، که خیلیشون زندگی تا آخر عمر هم مرض داشتن،
در حالی که اونا با یه دست کشیدن میتونستن همه رو
انجام بدن.
قرار نیست،
قرار نیست. ما تو فرزندان ائمه گاهی افرادی داشتیم بیمار بودن و از دنیا رفتن، مثل فرزند امام کاظم علیه السلام،
بله
آقا بالا سر سوره صافات میخواندن از دنیا رفتن. اون که به قول آقای فلسفی خدا رحمت کنه سبب سوزیه، فقط میخوان نشون بدن که این قدرت هست، قرار نیست عالم رو با این قدرت اداره کنن.
بله.
مگه امام حسین کربلا رو با معجزه اداره کرد؟ نه،
که اگه با معجزه اداره کرده بود که
این اتفاق نمی‌افتاد،
شهید نمی‌شد.
بله، اون برکاتی که تو امام رضا هست و ما اونو نمی‌بینیم، یکیش همین هدایت هست، در پرتو همون منبرهایی که هست، در پرتو همون مدعی سخنرانی آموزه ها، نه اصلا میاد یه گوشه نگاه میکنه به هر آموزه توبه میکنه و عوض میشه واقعا.
بله.
این تحول خیلی مهمه، این تحول خیلی
درست.
این بخش اول
بسیار
فرمایش امام سجاد که هدایت ساله. دوم طریق حق لا ازیق و انها، خدایا به من توفیق بده در مسیر حق برم. خب مسیر حق معلومه، قرآن حقه، خدا حقه، علی مع الحق و الحق مع علی، طریق حق معلومه.
بله،
خدا تو قرآن طریق حق رو معلوم کرده، میگه طریق حق چهار طریقه: نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اهدنا الصراط المستقیم. خب یه کسی به امیرالمومنین گفت آقا شما چرا میگی اهدنا الصراط المستقیم، شما خودت صراط مستقیمی؟ فرمودن که برای اینکه انحراف پیدا نشه. پیغمبر گرامی اسلام اشک میریختن تو دل شب، خدای منو به خودم وامه گذار، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین الابد. همسرشون سوال کرد آقا شما دیگه چرا، شما که معصومید، امام پیامبرید، امام هم بود البته.
بله.
فرمودن که برادرم یونس یه لحظه به خودش واگذار شد، تو شکم ماهی افتاد. پس حضرت آدم هم براش پیش اومد این قصه دیگه. درسته انبیا معصیت نمی کنن، ولی ترک اولا ممکنه براشون پیش بیاد. البته رسول خدا صلوات الله و سلام علیه گل سرسبد عالم خلقت و در واقع مسون از همه خطاهاست، اما در این حال عشق میریزه، اللهم لا تکلنی الا نفسی طرفت عین الابد. ببینید وقتی تو جاده داریم ما میریم، اتفاقات مختلفی ممکنه بیفته، ممکنه فرمون منحرف بشه بریم توی خاکی یا دره، به این میگن زیق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. ممکنه یه دستنداز عجیبی باشه ما نبینیم، از اون دوچار آسیب بشه ماشین، ممکنه یه ماشین جلومون توقف کنه نبینیم بزنیم. ممکنه جاده لغزنده بشه. قلب انسانم تو مسیر حرکت هدایتیش 7-8 تا از همین اتفاقا براش میفته.
درسته.
یکیش زیقه، یکیش رینه، کلا بر ران علی قلوبه، رین یعنی زنگار، یکیش قساوت، فویل للقاسیت
قلوبهم،
یکیش تبعه، تبع الله، یکیش قفل، علا قلوب نقفال ها. در این بخش در واقع ما از خدا میخواییم که خدایا به ما توفیق بده که ما انحراف پیدا نکنیم و بمانیم در طریق حق. ببینید گاهی تو طریق حق انسان دوچاره، اینو خوب بینندگان دقت کنن، تو طریق حق انسان دوچاره یک آسیب هایی میشه که اون آسیب ممکنه انسانو بیاندازه. مثلا خانومی آقای مؤمن متدین داره میره، یه مرتبه تو این مسیر خدا یه مریضی به خودش خوب. یا فرزنده بله. یا یه داغی یا یه آزمونی این به هم میریزه، میگه نه چرا این اتفاق بر من افتاد؟ معلومه خدا رابطه شما من قطع شده. میبینی از دینداری دست بر میداره.
درست.
این خطره، این خطره. خیلی مواظب باشیم. ما که معتقدیم خدا علیمه، قادره، حکیمه، مهربانه،
عادله،
رفیقه، عادله، شفیقه، در این مسیر زندگی همه ماهای حوادثی وجود داره.
درست.
البته دعا میکنیم ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به،
یا مثلا امتحان سخت از ما نگیر،
نگیر بله. ولی فکر کنم توی برنامه دیگه من اینو گفتم،
خب
اتفاقاتی هم که تو زندگی میفته بعضیاش هم معلول کوتاهی های خود ماست، تصادف کرده در اثر تون رفتن
بله.
یا بیدقتی عرض میکنم. ولی اینجا خدایا طریقت حق، من تو این طریق حق به خاطر این مصیبت دچار انحراف
نشم.
میشن بعضی ها
بله.
شما ملاحظه بفرمایید بلال سخت‌ترین شکنجه ها رو دید، اما فقط میگفت احد، خدای واحد. حجر خیلی سخته
بله.
جلو چشمش قبر خودش و فرزندش و چند تن از یارانش رو کنده، گفتن الان شما رو گردن میزنیم و همینجا دفن میکن. تکون نخورد، اعتقاداتش حفظ شد. شما میدونید ما یه گروهی داریم در اسلام به نام شکنجه شدگان، المعذبون فی الله، کسایی که تا حد مرگ شکنجه شدن، مثل بلال
بله.
مثل سمیه، مثل یاسر، مثل عمار، مثل خباب شکنجه شدن. آقاییست در تاریخ اسلام خیلی جالبه، عمرو بن حمق
بله.
این از اوناییست که حضرت علی خیلی دوستش داشت، اینم عاشق امیرالمومنین بود و ایشون و حجر از کسایی هن که امام حسین تو نامه‌ای که به معاویه نوشت به شهادت اینا انتقاد کرده، به معاویه اعتراض کرده، میگه چرا اینا رو کشتی؟ عمرو بن حمق صاحب پیامبر بود، یعنی از اصحاب پیغمبره، پیامبر دعاش کرده بود، دعا شده پیغمبر بود، خیلی آدم متدین. معاویه به دنبال دستگیری ایشون بود، میدونست این از محبین سخت امیرالمومنین، پیداش نکرد.
خب
خانمی داره به نام آمنه، این زن رو دستگیر کرد و تو شام زندانیش کرد. گفت این مرد مرد با غیرتیه، بدون زنش
اینجاست
خودشو نشون میده.
عمرو بن
حمق با ه جیم
بله.
و شکنجش هم کردند، این خانم رو اذیت میکردن. بالاخره موجب شد که عمرو بن حمق رو پیدا کنن، حالا یا بیاد یا پیدا کنن.
درسته.
واقعا تاریخ عجیبه. گفت حالا که پیدا شده نذارید با خانومش ملاقات کنه، سرش رو برای خانومش ببرید.
عجب.
بله، این سر از بدنش قطع کردن توی طبقی گذاشتن و بردن توی زندان. این زن ستم دیده، واقعا عجیب تاریخ. ما این قصه‌ای که امروز توی اسرائیل و اینا میبینیم، میبینیم واقعا این قصه‌ها همیشه ادامه داشته. جلوی پدری بچه رو تکه تکه میکنن، جلوی مادری بچه رو به شهادت میرسن. این تا این سر رو نگاه کرد، یه نگاهی به این سر کرد و شروع کرد گریه کردن. حالا عده‌ای هم وایسادن. خیلی جالبه، گفت عمر برای تو گریه نمی کنم، تو شهید شدی، به آرزود رسیدی، تو محبت امیر المؤمنین. گریه من برای اینه، من فکر میکردم تو رو پیدا نمی کنن منو شهید میکنن، من گریه میکنم چرا از شهادت محروم شدم. ببینید
عجب.
بله، این روحیه رو شما کجا پیدا میکنید؟ این روحیه رو، اینا کسایی هستند که در طریق حق سر بریده براش اوورده ایستاده،
منحرف نمیشه،
منحرف نمیشه، قبر جلوش کنده منحرف نشده. ولی لذا من یه بارم باز به نظرم اینجا گفتم تو همین برنامه، رسول خدا وقتی که نعمتی بهش میرسید میفرمود الحمدلله علی کل نعمه، اما مصیبت که میرسید میفرمود الحمدلله علی کل حال. یعنی به هیچ وجه شکوه نکنیم، گله نکنیم. چرایی ها تو زندگیمون بله دعا بکنیم
بله.
خدای بچه من سالم باشه، خدای
ولی گلایه نکنه.
آره، این نکته ایست که باید روش توجه بشه، و خصوصا کسانی که تو زندگی سختی های بزرگ گاهی میبینند. بله، این هم دو قسمت. یه قسمتش مانده،
قسمت سوم چیه؟
قسمت سوم هم در این دعا اومده است، خدایا به ما توفیق بده. نیت رشدن، نیت
ما یکی دو دقیقه میشه حالا در موردش،
یعنی فرصت بعدی نداریم دیگه،
برمیگردیم چرا دوباره ممکن زمان داشته باشیم.
یه توضیح مختصری میدم.
آره.
پس اولی شد هدایت صالح.
بله.
دومی شد طریق حقی حق. که درش انحراف نباشه.
بله.
و اما نیت رشد. عزیزان میدونید ما در اسلام علاوه بر عمل نیت هم برامون مهمه. الاعمال بالنیات.
بله.
معلوم.
بله.
و اگر کسی نیتش نیکو باشه آثار زیادی تو زندگیش. من حسنت نیتهو. روایت داریم کسی نیتش حسن باشه رزقش هم زیاد بشه، حتی ثواب بر نیت خوب داده میشه. خب باید بتونیم تو زندگیمون نیت هامون هم صالح کنیم، نیت هامون هم نیکو کنیم، این خیلی مهمه.
بله، بله.
شما که داری میدی این قضا رو به این فقیر به انگیزه این که خدا تو گفتی اطعام به فقیر کنی، تو گفتی هر کسی کار خیر انجام بده من ده برابرش میکنم، این میشود نیت خیر. رضا شما ببینید تو قرآن قالب تعابیری که داریم قاتلو جاهدو همش داره فی سبیل الله فی سبیل الله فی سبیل. نیت خیلی مهمه.
درست.
نیت خیلی مهمه. دو نفر ممکنه عملی رو عین هم انجام بده، حتی ممکنه دومی بهتر از اولی انجام بده، اما اون اولی پذیرفته بشه دومی نشه. شما اینکه دو تا مسجد ساخته شده، یکی مسجد قبا یکی مسجد دست زرار. به نظر من حتما مسجد زرار شیکتر از مسجد قبا بود، الان نیست البته از بین رفته.
بله، بله.
چون بعدن ساخته شده. مسجد قبا چند نفر ظرفیت داشت، الان بزرگ شده. این از آیه قرآن هم استفاده میشه که فتقبل من احدهما، از حابیل قبول شد اما از اون دیگری قبول
نشد.
نشد. مشکلشون مشکل انگیزه بود،
نیت.
که حالا اگه فرصت شد نکات دیگه هم عرض میکنم
انشالله. خیلی خوب، خیلی عمالی. متشکرم
آقای
رفیعی عزیز، متشکرم. بیننده های عزیز و بزرگوار و شنونده های گرام، دو تا نکته رو مرور کنیم خیلی سریع و بریم برگردیم، انشالله برسیم دوباره که این بحث قسمت سوم دعای امام سجاد علیه السلام هم کامل بشه. نکته اول این که قربانی ماه برنامه سمت خدا به لطف خدای متعال و به همت شما و به قلب های پاک شما عزیزان هر ماه داره کارهای بزرگی رو انجام میده برای امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و برای خانواده های محترم. اگه دوست دارید تو قربانی ماه ربیع الاول مشارکت داشته باشید، غیر از اینکه به سایت و به صفحه های اختصاصی برنامه میتونید مراجعه کنید و تو کانال برنامه اطلاعات رو ببینید، میتونید عدد 14 رو به 20303 عذرخواهی میکنم پیامک بکنید، براتون میاد کیفیت مشارکت، اصلا راهاش شماره کارت مثلا یا کد دستوری یا هر چی. نکته دوم هم این که اگه عضو کانال برنامه باشید، روایت ها، آیه ها، بعضی وقتا دعاها که توسط کارشناسان محترم در طول هفته شنبه تا پنج شنبه قرائت میشه اونجا بارگذاری میشه و بعضی از آیه ها خب خیلی دوست دارید آیه ها یا روایت ها یا دعاها رو داشته باشید و به نظرم کانال برنامه رو عضوش بشید، کانال برنامه در پیامرسان های ایرانی رو. بریم محضر قرآن کریم باشیم، ثوابش از همین الان در طبقی از نور دعا میکنیم خدا تقدیم کنه به محضر حضرت معصوم علیه السلام، صفحه 185 سوره مبارکه انفال آیات 62 تا 69 به نظرم اگه اشتباه نکنم، انشالله قرائت بشه به گوش جان بشنویم و زمزمه کنیم و برگردیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجا. آقای رفیعی عزیز، 2 دقیقه زمان داریم و اون بخش سوم دعای امام صادق.
2 تا نکته راجع به نیت بگم. علا قدر نیه تکون من الله علی عطیه. برداشت انسان، اون چیزی که خدا به آدم میده، عطیه عطا به اندازه نیته. عطیه به اندازه نیت. یه وقت جنابعالی مثلا فرض کنید یه طوافی انجام بدید به نیت از پدرم، و همون اندازه هم ثواب. یه وقت میگه پدرم، مادرم، فامیلم، همه انبیا و اولیا، همون یه طواف به همه اونا. بعضیا میگن تقسیم نمیشه، میگیم نه.
به هر کدومی؟
بله به همه هم میرسه.
میرسه.
بله. یه وقت شما رو رفتید حمام و آمدید بیرون، یه وقت هم میگید نیت میکنم غسل اول ما، غسل جمعه، مثلا غسل نشاط، غسل صبر،
و در آستانه زیارت مثلا دارم
زیارت. همه اینا میشه. پس به مقدار نیت
بسیار
عطیه است. بله. این اولیش. نکته دوم، ما خیلی تو آیات قرآن هم داریم، توی روایت هم داریم که آدم باید قلبش سلیم باشه.
بله.
یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت مال و اولاد به درد نمیخوره مگر کسی که صاحب قلب سلیم باشه. خب قلب سلیم چیه؟ روایت صاحب النیت الصادقه صاحب القلب السلیم. هر که نیتش صادق باشه، کلک ملک تو کارش نباشه، حقه نباشه، واقعا صادقانه اومدم یه سری به شما بزنم، واقعا این ثواب زیارت مؤمن رو میبرم. اما نه، بعضیا خب من خیلی به من برخورد میشه، میگه آقا سلام علیکم، احوال سوال کنیم. اول که می‌خواستیم احوال سوال کنیم، چطور هستید و فلان، حالا 6 ماه 1 سال هستن شما. بله بعد دست چکم داری واسه آقا؟ بله. بانک فلان یه ضمانت. اول همونو بگو آقا من زنگ زدم برای اینکه شما ضمانت ما رو مثلا بکنید.
صادقانه بیا،
صادقانه. این ثوابش بیشتره که راستشو بگی، که در واقع این قصه باشه. نکته بعدی، اگر کسی حسن نیت داشت، یعنی کار مردم رو حمله بر صحت کرد،
بله،
زندگی خصوصی مردم رو دخالت نکرد، تا میبینه کسی با این خانومی حرف میزنه، روایت داریم بگو انشالله خواهرشه، مادرشه، نگه این کیه، از کجا اومده، یا تا یه کسی ماشین خریده، ها این بابا خب شاید ارث رسیده،
چه کرده، از کجا آورده،
پدرش پول داشته، شاید فوراً حمله بر منفی نکنیم. اگر نیت‌های ما حسن باشه و نیکو باشه چند تا اثر داره. من حسنت نیته کثرت مثوبته، ثوابش بیشتره. دو، تابت عیشته، زندگیش هم پاکیزه است. هی فکرش مشغول نیست، به همه بدبین نیست.
درست.
به همه بدبین نیست. و دیگر هم این که فرمودن که این موجب مودت و محبت هم میشه، هی اختلاف های کم درست. میشه. اما اگر شما گفتید که اون اونجا نشسته بود ما رو این پایین نشون، میخواست ما رو تحقیر کنه، برای همه تلفن زد، برای ما کارت عروسی فرستاد، میخواست بگه شما غریبه اید، همه رو سوار ماشین سواری کرد، به ما گفت تو اتوبوس سوار شو شب عروسی، میخواست ما رو مثلا
کوچیک کنه جلو بقیه.
این حرفا رو نزنید، مخصوصا این نکته 30 ثانیه.
بله.
مخصوصا عزیزانی که در یک برنامه و مراسمی 100 تا مشغله داره، مثل این پدر عروس یا پدر داماد یا این عزادار یا این مثلا آقایی که از حج آمده یا یه همایش داره برگزار میکنه، خب آقا دیگه نمیتونه تک تک و تحویل
بگیره، جاهایی ممکنه چیزایی
از دستش در میره، میگه خالی آقای میگه آقای رفی ما بلند شدیم برای شما حروم شد. به خدا من ندیدم.
خیلی عالی، متشکرم آقای رفی عزیز، خدا سلامتی بهتون بده و خیر دنیا و آخرت. و عزیزای بیننده و شنونده از شما ممنون، خیر دنیا و آخرت نصیبتون انشاءالله. من خداحافظی میکنم با تون، انشاءالله انتهای برنامه متبرک است به نام اهل بیت علیهم السلام، سلام خواهیم داد و صلوات و عمری باشه و سعادت. فردا دوباره خدمتگزار شما هستیم. حاجا متشکر.
اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً.